ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروگاه اتمی بوشهر روز دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران تحویل موقت میشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. و آنگلا مرکل با کسب پیروزی چشمگیر در انتخابات مجلس آلمان برای سومین دوره رهبری بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا را در دست می‌گیرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر روز دوشنبه اول مهر ماه به طور موقت به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی این نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. پروتکل تحویل موقت امروز طی مراسمی در محل نیروگاه با حضور علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر در محل نیروگاه امضا می‌شود. از دیگر سو یووال اشتاینتز وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید آخرین فرصت مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اما در همین ارتباط نیوشا بغراتی همکارم که برای پوشش خبری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبره گزارشی داره درباره فضای حاکم بر مقر سازمان ملل متحد به علاوه نوشته‌های تحلیلگران آمریکایی درباره حضور حسن روحانی در این مجمع.
68مین دور نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفته گذشته 26 شهریور ماه آغاز شده و مثل هر سال در ابتدا یک هفته شاهد بحث‌ها و کنفرانس‌ها در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک بود. رویداد اصلی اما سه‌شنبه دوم مهر ماه در مقر سازمان ملل کلید می‌خوره و آن آغاز سخنرانی رهبران کشورهای عضو است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر دو روز سه‌شنبه پشت تریبون سازمان ملل خواهند رفت، اتفاقی که از همین حالا بخش عمده‌ای از جو سیاسی حاکم بر نشست 68ام را تحت شعاع قرار داده است. اساساً دو کانون اصلی توجه در این دوره نشست مسئله سوریه و ایران است که در زمینه سوریه هم ایران به خودی خود یکی از اصلی‌ترین بازیگران به شمار می‌رود. با اظهار نظرهای پینگ پونگی مقامات تهران و واشنگتن که هر دو بر محور مذاکره، احترام متقابل، عملگرایی و در نهایت تلاش برای حل بحران اتمی ایران می‌چرخد، بسیاری از صاحب نظران سیاسی فضا را بعد از سالها مناسب می‌بینند تا شاید قفل 30 چند ساله رابطه ایران و آمریکا امسال این هفته در منهتن نیویورک باز شود. مطبوعات پرتیراژ آمریکا همگی مسئله رابطه تهران واشنگتن را با دقت زیر ذره بین دارند. دیوید ایگنیشس مفسر صاحبنام روزنامه واشنگتن پست، روزنامه‌ای که حسن روحانی هفته گذشته در اقدامی غیر منتظره در آن مواضع خودش را در مقاله‌ای چاپ کرد، نوشته که مسئله ایران برای آمریکا همانند تیغی دو لبه است. او نوشته در حالی که باز کردن باب ارتباط با ایران گامی عظیم در سیاست خارجی براک اوباما خواهد بود، اما رابطه آمریکا را با متحدانش در خاورمیانه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دستخوش بحران خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی نوشته که ایران به دنبال توافق هسته‌ای برای پایان دادن به تحریم‌ها به نیویورک می‌آید. این روزنامه با اشاره به نامه خصوصی اوباما به روحانی و پدید آوردن امکان تعامل دو جانبه بین تهران و واشنگتن نوشته که به نظر می رسد ایران تصمیم گرفته تا دست آخر وارد این بازی شود تا شاید به تحریم های فلج کننده پایان دهد. روزنامه وال استریت جورنال هم صحبت های اخیر حسن روحانی را درباره آمادگی ایران برای مذاکره با غرب مد نظر قرار داده و اشاره کرده که روحانی به مردمش وعده داده رویکرد آتشین سلف خود محمود احمدی نژاد را کنار بگذارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم نوشته که اگرچه رئیس جمهور آمریکا قرار رسمی برای ملاقات با همسایه ایرانیش ندارد، اما گمان زنی های فزاینده ای وجود دارد مبنی بر این که ممکن است برخوردی از پیش طراحی شده بین دو رئیس جمهور در حاشیه نشست مجمع برنامه ریزی شده باشد تا نشانه ای از بهبود فضا بین دو کشور باشد. و تمامی این اظهار نظرها و مقالات تاییدی است بر نقش محوری ایران و آنچه حسن روحانی و باراک اوباما پس فردا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زبان خواهند آورد در بزرگترین نشست سیاسی سال 2013 در نیویورک. نیوشا بغراتی، رادیو فردا، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در همین خصوص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی به منظور شرکت در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سفر به سر می‌برد، روز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود آقای ظریف بعد از ظهر روز دوشنبه با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود نیز در نیویورک ملاقات و گفتگو کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به نیویورک همچنین با وزرای خارجه یونان، هلند، استرالیا و ژاپن نیز دیدار خواهد کرد. در همین ارتباط هم تلفن‌های شما رو همکاران من آماده کردند که با هم بشنویم. از شما هم دعوت می‌کنم اگر نظری دارید در خصوص سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که قرار فردا در مقر سازمان ملل متحد انجام بشه و دیدارهایی که قرار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خودش داشته باشه، میتونید با 20420221122112 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
ما مردم ایران خیلی مایلیم، خیلی خوشحال میشیم با آمریکا و کشورهای غربی روابط خوبی داشته باشیم، ولی این رژیم ولایت فقیه فکر نمی‌کنم بذاره این اتفاق بیفته.
دنیا باید بداند آقای روحانی مرد تعامل، مرد تفکر، مرد حقوقی، با ایشان باید تعامل کنه.
من میخواستم بگم درود بر آقای خامنه‌ای که شجاعت و بصیرت خودشان را به کار بردند، با لغت نرمش قهرمانانه یک قدم به جام زهر نزدیک شدند و خواهشی که از ایشان دارم شجاعت و بصیرت بیشتری به کار ببرند تا یک جام زهر بنوشند و مردم را از این همه بدبختی و مشکلات معیشتی نجات بدهند. از قائم شهر
سولگران از رفتن آقای روحانی به آمریکا به تکاپو افتادن، وحشت کردن، همچنان ناامید شدن، گویا از دوستی ایران و آمریکا قدرتشون را از دست خواهند داد، چون سالها هست از این دشمن فرضی به نام آمریکا قدرتشون را به مردم تعمیر کردن، دیگر هیچ پلیتیکی برای ارعاب ندارن، دوباره شروع کردن علیه زنان برای حجاب.
نظر من در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران جناب آقای روحانی که امروز پرچمدار ملت ایران است و امروز دست دوستی به سوی جهان کشیده و پرچمدار کوروش و منشور کوروش است، آقای روحانی از مواضع خود باید پایین بیاد، به طوری که حرکت‌های گام به گام و دو طرفه باشد و اختیار تام ایشان صلح جهانی دور داشته باشد و ملت ایران را خوشحال کند. ما می‌خوایم با دنیا رابطه دوستی داشته باشیم.
به جان خودم، به مرگ خودم، اینی که میخوان با آمریکا برن صحبت کنن اثر تحریم ها هست، کمرشون شکسته. خداحافظ.
خواهش میکنم به حق قضاوت کنید ما بین جناب آقای دکتر روحانی و ادبیات و رفتار ناشایست محمود احمدی‌نژاد. با تشکر.
ادامه خبرها. ائتلاف احزاب محافظه‌کار به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات مجلس این کشور به پیروزی چشمگیری دست یافت. با این پیروزی خانم مرکل برای سومین بار رهبری بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا را برای یک دوره 4 ساله دیگر در دست می‌گیرد. در انتخابات مجلس آلمان که روز یک شنبه برگزار شد، ائتلاف حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل و حزب اتحاد مسیحی سوسیالیست 41.5% آرا را به دست آوردند. حزب سوسیال دموکرات با کسب 25.7% آرا با فاصله زیاد در جایگاه دوم ایستاد. آنگلا مرکل سومین صدر اعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که سه بار به این سمت برگزیده می شود. قبل از او کنراد آدنار و هلموت کول سه بار به صدارت عظمای آلمان رسیده بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سال تحصیلی جدید صبح روز دوشنبه اول مهر ماه زنگ بازگشایی مدارس کشور توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به صدا درآمد و سال تحصیلی در سراسر کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در سال تحصیلی 92-93 خورشیدی 12,300,000 دانش آموز در 105,000 مدرسه سراسر کشور تحصیل می کنند. اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار می گوید تقریبا نیمی از صادرات خشکبار ایران متوقف شده. این موضوع گفتگوی اقتصادی که رضا ولیزاده داشته با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
عوامل کوتاه مدت گوناگونی دست به دست همدیگه دادن که صادرات خوشبار کاهش پیدا بکنه. نخست اون که تأثیر تورم به روی قیمت خوشبار موجب گران شدن اون شد و مزیت کاهش قیمت ریال که تا حد زیادی خونسا شد در مجموع باعث شد که کالا گران بشه برای خریدار خارجی. از این مسئله که بگذاریم، مشکلاتی که تحریم‌ها برای بیمه و حمل و نقل کالا و انتقال ارز به ایران وجود آورد موانع دیگه‌ای بودن برای اینکه صادرات خوشبار کاهش پیدا بکنه. اما عوامل بلند مدتی هم در این کار نقش داشتند، در این فرایند که قدرت رقابت ایران و سهم ایران در بازار بین‌المللی خوشبار رو به طور کلی در سالهای اخیر کاهش دادند.
این عوامل بلند مدتی که بهش اشاره میکنید چه چیزهایی هست آقای علوی؟
عوامل بلند مدت کاهش خوشبار بجز گرانی اون یا قیمت افزایش قیمت تمام شده اون عبارتند از کیفیت پایین محصولات، عدم رعایت استانداردهای پیشرفته صنعتی، بسته‌بندی نامناسب و بالاخره بازاریابی سنتی و ناکارآمد. مجموعه این عوامل موجب شده تا بخشی از مشتریان خوشبار ایران به سمت بازارهای ارزان‌تر و حتی به مراتب کیفی‌تر برن. در نتیجه جایگاه ایران در بازار بین‌المللی ضعیف شده و رقیبان ایران سهم ایران رو در اختیار گرفتن.
به نظرتون بازارهای صادراتی خوشبار ایران در دوره تحریم‌ها چه تغییراتی رو پشت سر گذاشته؟
پیش از این مهمترین بازارهای ایران اروپا و امریکای شمالی بود، ولی اینک بازارهای آسیایی و چین جای اون رو گرفته که امکانی است برای صادرات مجدد بخشی از خشکبار و سایر کالاهای غیر نفتی. به زبان دیگه در بازارهایی که سودآور بودن قبلا الان جای خودشون رو دادن به بازارهایی که دیگه سودآور نیست، بنابراین سوددهی خوشبار کاهش پیدا کرده و بازار صادراتی نیست دیگه بازار پیشرفته گذشته هم نیست که مزیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشه.
آقای علوی، به نظرتون سیاست‌های گشایش دیپلماتیک دولت چقدر میتونه در افزایش صادرات غیر نفتی ایران مثل خشکبار تأثیر داشته باشه؟
خوشبار و کالای غیر نفتی ایران عمدتاً کالای سنتی و کشاورزیه و تقاضا و سهم اون در بازار جهانی محدوده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که صادرات اون جای کالای صنعتی رو بگیره. بنابراین حتی اگر گشایش دیپلماتیک و سیاسی در عرصه بین‌الملل به وقوع بپیونده، مشکلات سیاسی حقوقی برای صادرات خوشبار حل میشه، ولی مشکلات بلند مدتی که مثل گرانی، کیفیت پایین و بسته‌بندی نامرغوب و بازاریابی ناکارآمد بر سر جای خودش باقیه و باید فکر دیگری بر اونها کرد.
گفتگویی بود که شنیدید با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در خصوص صحبت‌های رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار که گفته تقریبا نیمی از صادرات خشکبار ایران متوقف شده. در این خصوص یا در خصوص موضوعات مرتبط با ایران اگر که نظری دارید میتونید بر روی 20420221122112 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.